بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران گرامی و بنده باید عذرخواهی کنم به جای آقایون از این بی‌نظمی. واقعا تو صدا و سیما جلسه تشکیل میشه برای 30-40 دقیقه صحبت، یه ربع اینجوری، برای یه ربع ساز زدنم 20 دقیقه ساز کوک کردم. ما که سازی نداریم که کوک کنیم، ولی من واقعا از شما معذرت میخوام. گفت ما ایرانی ها به جهنم هم که بریم، تو جهنم باز اونجا بی‌نظمیه. گفت طرف اون مسئول جهنم یکی او قیر رو میاره، مسئول آتش زدنش نیست، باز اون میاد، اون یکی دیگه نیست. اونایی که باید عذاب کنن هر کدوم یک سر کار خودشونه. ما هر جا بریم بی‌نظمی مثل که با ایرانی ها هست. خب من یکم تا خودم آروم بشه، اعصابم آروم بشه، بنده تبریک عرض میکنم به محضر خواهران عزیز و گرامی. این روز رو که در پیش است به 3 مناسبت دست کم: به مناسبت روز فاطمه به عنوان زنی که گرچه 18 سال بیشتر در میان بشریت نزیست، اما خداوند شاهکار خودش رو در این دوران کوتاه به نمایش گذاشت. این 18 یا 28 سال به نظر من فشرده ترین دوره مانور خداوند بود، در این که جمال و شکوه انسانی رو و کمال رو در یک زنی که حد اکثر 2 یا 3 دهه زندگی کرده، کمتر از 2 یا 3 دهه، به نمایش گذاشت. فاطمه چون در کنار خورشید پیامبر و علی قرار گرفته، متاسفانه کمتر دیده میشه. اگر یه فاصله تاریخی حضرت فاطمه سلام الله علیها داشت با پیامبر و امیرالمؤمنین، اون وقت عظمت و درخشش فاطمه بیشتر دیده میشد و به چشم می آمد. چون وقتی مبادی نور زیاد باشند در کنار هم، توجه ما به یک تک تک اونها کمتر جلب میشه تا یک مبدع نور در ظلمات بدرخشه. گاهی میگذره تاریخ در یه جامعه خالی از آدمهای بزرگه و گاه یه مرتبه گویی یه انرژی متراکمی در یک مقطع از تاریخ بروز میکنه و انسانهای بزرگ، مردان و زنان بزرگ مثل فاطمه و علی در یک دوره ظهور میکنن. فاطمه به روایت مشهورتر بیشتر از 18 سال زندگی نکرده، اما این دختر جوان لوح فشرده‌ای بود که تمام ارزش‌های انسانی رو، ارزش‌های زنانه رو و انسانی رو توأمان به نمایش گذاشت. همه آرمان‌هایی که حکما، فلاسفه، عرفا، مربیان بزرگ بشر، سیاستمداران برجسته به دنبال تبیین اونها بودن، این دختر جوان در زندگی خودش، در مناسباتش با خدا، با خانواده و با جامعه نشان داد. دوم، به مناسبت روز زن باید تبریک گفت که زن در دوره قدیم به نحوی تحقیر شد و در دوره جدید به نحو پیچیده تری، در حالی که در آموزه‌های اسلام زن به عنوان رکن خلقت ازش یاد شده است. این موسیقی و ترانه زیبایی که خوندند که اشاره بود اجمالاً به خلقت حوا در بهشت بعد از خلقت آدم، به نظرم آمد اتفاقاً یه منشأ روایی داره که روایت بسیار زیبایی است. اونجا داره که آدم در بهشت قبل از اینکه حوا رو ببینه، همه چیز در اختیارش بود اما احساس تنهایی و غربت میکرد. اولین باری که چشمش به حوا افتاد، در روایت از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که آدم از خدا پرسید که او کیست. خداوند او رو معرفی کرد. آدم گفت با این که نخستین بار است که او رو میبینم، اما با او انس دارم و اینجا بهشت با همه عظمتش یه چیزی رو برای من کم داشت و بدون او سپری کردن در بهشت هم برای من آسان نبود. و در روایت هست که اونجا میگه من، در روایت هست که آدم، حضرت آدم به خداوند تبریک میگه برای خلقت حوا و از او تعبیر میکنه به خلقت حسنا یا زیبا که با او انس میگیرم و با او آرام میگیرم. و بعد شاید این روایت و روایت دیگری که در این باب هست یه درس دیگری هم برای همه ما و به خصوص برای زنان داشته باشد که هیچ وقت اجازه ندید شما رو با ملاک‌های مردانه بسنجند. فرهنگ مذکر، ادبیات مذکر، صدای کلفت، عربده کشی و زور بازور و ملاک‌های انسانی بدانند و به شما تلقین کنند که اون وقتی شما به ارزش‌های انسانی رسیدید که ارزش‌های مردانه در شما تحقق پیدا کنه و در مردانگی با مردان مسابقه بگذارید. بزرگترین تغییری که نسبت به زن شده و میشه ولو تحت نام بزرگ داشته زن این است که او رو با خصلت‌های مردانه بسنجند و خصلت مردانه رو معیار خصلت انسانی بگیرند و زن تلقین کنن که تو باید بکوشی تا خصلت‌های مردانه پیدا کنی تا به ارزش برسی. جدای از اینکه زن و مرد هر دو انسانن و ارزش‌های انسانی میان اون دو بدون هیچ تفاوتی مشترکه، در خصلت‌های زنانگی و مردانگی بین اونها تفاوت‌هایی است که اون تفاوت‌ها باید رعایت بشه به نفع زن و مرد و به نفع خانواده و جامعه است که اون تفاوت‌ها رعایت بشه. و اگر زنان تشویق بشن که مردانه زندگی کنن، مردانه حرف بزنن، مردانه لباس بپوشن، این در درجه اول توهین به زنه. معنیش اینه که تو باید با ارزش‌های مذکر احترام بگذاری و اونها ملاک انسانیتن. زن و مرد انسانن به یک اندازه و مهمند و هدف خلقت بودن به یک اندازه و کمالات الهی و انسانی و کرامت انسانی در دسترس هر دوست به یک اندازه و تفاوت‌هایی که بین زن و مرد وجود داره اگر با عدالت و اعتدال و با رعایت عقلانیت رعایت بشود به نفع بیش از همه خود زن است. و سوم، به مناسبت روز مادر، مادری در فرهنگ ما فرق میکنه با یه مادینه‌ای که در فرهنگ‌های دیگه یک بچه‌ای به دنیا میاره یا مرغی که جوجه میگذاره. عمل مادری اونقدر مقدس است که در روایات ما گفتن از همون موقعی که یک زن تجربه مادری رو آغاز میکنه، از وقتی باردار میشود، او در ساحت قدس الهی است. به تعداد ساعات و دقایقی که صرف حمل اون فرزند میکنه برای او پاداش مینویسن و اگر در هنگام تولد بچه از دنیا بره او شهید است و نام او در فهرست شهدا نوشته خواهد شد. و ساعاتی که شب رو بیدار صرف بچهش میکنه و مشکلاتی که برای او تحمل میکنه، که در یک روایت از حضرت رضا است که سرما رو به جان میخرد تا فرزندش سرما نخوره، آفتاب رو به جان میخره تا او سایه داشته باشه، شب رو بیدار میمونه تا او بخوابه و چه و چه، و زحماتی که قرآن به همین دلیل اصلا آیه نازل شد و وحی آمد که زحمات مادر رو در این دوران یکی یک یادآوری بکنه، اینها هیچ کدوم نمیتواند قدر زحمات و کرامت او رو ادا بکند. و در روایت است که زحمتی که مادر برای شیر دادن به فرزند تقبل میکنه و برای شب بیداری، برای هر ساعتش پاداش مجاهد خط مقدم نبرد در رکاب پیغمبر رو مینویسند. و اینها پاداش های بسیار بزرگی است که هیچ وقت نباید، این که خداوند بین مرد و زن، زن رو مستحق و لایق این دید که بدن او مجرای ورود انسان های جدید به عالم باشه. انسان های جدید از طریق مادر متولد میشن. بدن زن، روحیات و اخلاق او و شخصیت او رو خداوند مستعدتر و آماده تر دید برای این پروژه بزرگ وارد کردن انسان‌های جدید به عالم برای زندگی. و به همین دلیل هم است که از اون طرف روایاتی در باب تفضیل شأن مادر بر پدر بسیار رسیده. در یه روایتی نقل شده است از پیامبر که اگر مشغول نماز مستحبی هستی پدرت صدات میزنه لازم نیست جوابشو بدی مگر کار واجبی داشته باشه، اما به محض اینکه مادرت صدات میزنه باید فوری نمازت رو بشکنی و باطل کنی و ببینی چه کار داره با تو. در روایت است که پیامبر فرمود بین فرزندانتون تفاوت قائل نشید، همه اونها رو ببوسید و ببویید و براشون هدیه ببرید، اما اگرم قرار شد تفاوتی قائل بشید حتما دختران را بر پسران مقدم بدارید. اول هدیه دختر رو بهش بدید بعد به سراغ پسر برید. و روایت دیگری که در این باب آمده که همه نشون دهنده نگاه ویژه اسلام است به زن، حقوق او و تکالیف او توامان. حضرت فاطمه یه ابعاد انسانی دارد که به از اون حیث توان و حق رهبری همه انسان‌ها رو اعم از مرد و زن داره، و یه ابعاد زنانه داره که از اون حیث ما مدعی هستیم رهبری زنان جهان رو میتونه به عهده بگیره. من سه تا سوال مختصر راجع به حضرت فاطمه طرح میکنم و سه پاسخ مختصرم بهش عرض میکنم. اولین نکته که باید بهش بیندیشیم اینه که بعد از پیغمبر یه دختر از او باقی مونده، با او همه تکریم هایی که پیغمبر در شأن او کردن، نه به عنوان پدری برای دخترش فقط، بلکه به عنوان مربی برای شاگردش. این موزیک متن صحبت های منه یا اشتباهی داره پخش میشه؟ نه اگه هست عیب نداره باشه، ولی اشتباهی نشده باشه. اگر عمدن داره انجام میشه خوبه، عیبی نداره، ولی اگه سهوًا انجام میشه اون باز دوره. اولین سوال اینه که فاطمه هیچ فکر کردید چرا تاریخ تولدش و تاریخ وفات و شهادتش حتی برای شیعه معلوم نیست؟ اصلا محل دفنش معلوم نیست کجاست؟ چرا؟ خانه ای که مرکز توجه همه مسلمین بوده، تو این خونه یه دختر از پیغمبر مونده، کسی که پیغمبر بهش میگفت که من هر وقت دلم برای بهشت تنگ میشه فاطمه رو بو میکنم و میبوسم. این تعابیر پیغمبر راجع به چه کسی دیگری گفته؟ فکر نمیکنید کسانی سیستم هایی و دستگاه های حکومتی و جریان های تبلیغاتی خواستند نام فاطمه از تاریخ محو و حذف بشه که حتی معلوم نباشه کجا دفن شد؟ چرا شبانه دفن میشه دختر رهبر نظام، دختر مؤسس اسلام و نظام؟ چرا باید مخفیانه دفن بشه؟ برای اینکه نام فاطمه مشروعیت میاره و مشروعیت سلب میکنه از یک حکومت. اگر فاطمه یک انسان معمولی یا حتی یک آدم سیاسی معمولی بود اینقدر او حساس نمیشده. چرا یه دختر 18 ساله اینقدر مهمه که سخنرانیش در مسجد مدینه 10 روز بعد از رحلت پیغمبر مشروعیت یک دستگاه و حاکمیت رو زیر سوال میبره، و بعد باید تاریخ تولدش، تاریخ مرگش و محل دفنش به کلی از تاریخ محو بشه؟ حتی درختی که در سایش مینشست درخت رو میبرن. این نشان میده که فاطمه، موضع گیری فاطمه نسبت به یک سیستم، یک حکومت، یک جامعه، یک اخلاق، له و علی، اونقدر مؤثر بود که نمیتونستن او رو نبینن و ستمگران باید حتما برنامه میچیدن برای محو نام او و یک کارو کردن. اما فاطمه ماند. نام فاطمه و فرزندان فاطمه هنوز مثل یک بمب که زیر مشروعیت همه سیستم های فساد و ستم کار گذاشته شده داره عمل میکنه. هنوز نام فاطمه و فاطمیون و بنی فاطمه در سراسر جهان و در جهان اسلام منشأ انقلاب و تحرکه، منشأ عدالت خواهی است. پیغمبر یه جا گفت که رضای فاطمه رضای من است و رضای من رضای خداست، و هر جا فاطمه خشم کند علامت خشم من است و من جای خشم نمی کنم الا که خدا به اونجا و به اون افراد و به اون جریان خشم کند. آیا اینا یه حرفایی است که یه پدری از رو عاطفه برای دخترش گفته باشه؟ یعنی چون دخترش رو دوست داره این حرفا رو زده باشه؟ مثل تعارف ها یا تملقایی که ماها نسبت به هم دیگه میکنیم؟ آیا این تعصب پدری است نسبت به فرزندش؟ پیامبر که برای هدایت بشر آمده واقعا به خودش چنین اجازه میده یه جمله ای در مورد کسی بگه صرفا با منشأ عاطفی؟ علت این که پیغمبر این جمله راجب از فاطمه به کار میبره صرفا اینه که فاطمه برای خودش هیچ چی نمیخواست. فاطمه فانی در خدا بود، دنبال هیچ چی برای خودش دو دنیا نبود. تمام زندگیش، حالا فرصت نیست توی فرصت کوتاه من بعضی نکات رو بخونم براتون روایات رو، تمام زندگی فاطمه، تمام ذهن و دلش متوجه خدا بود و تمام زندگیش وقف مردم بود. برای خودش هیچ وقت چی نخواست. روایتی نقل شده که روز فاطمه کنار پیامبر بود. پیامبر وحی برشون نازل شد، جبرئیل آمد. حالی بهشون دست داد و اینها. بعد پیامبر به فاطمه گفتن که فاطمه، جبرئیل همینک در کنار من است و به من میگوید که از تو بخواهم که هر چه میخواهی بگو. چی میخوای؟ در خزانه های عالم بروی تو میخواد باز بشه، چی میخوای؟ جمله حضرت فاطمه میدونین چیه؟ حضرت فاطمه میگه که، مدتی مکس میکنه چند ثانیه بعد میگه که پدر هیچ نمیخوام. هرچی فکر میکنم میبینم من هیچ نمیخوام، هیچ نمیخوام. بعد میگه که شقلنی، حالا من ترجمهش فقط عرض میکنم، ترسم خود روایت شو غلط بخونم چون الان جلو چشمم نیست. میگه که من جمال خدا، این عبارتش اینه، فاطمه اکنون فرشته وحی در کنار من است، هر چه میخواهی بخواه. فاطمه میگوید پدر شغلنی ان مسئلته لذت و خدمته، من اونقدر مستغرق در لذت خدمت به خدا و خلقم که اصلا فرصت تا حالا پیدا نکردم من فکر کنم که چی میخوام. شغلنی، من اصلا مشغول تمام ذهن و وجودم، تمام شخصیت من محو و فانی در لذت خدمت به خداست و به مردم و اصلا من فرصت نمیکنه، فرصت نکردم تا حالا فکر کنم من چیزی میخوام تو دنیا. نمیخوام، هیچ چی نمیخوام. شما فکر کردید اگه یه بار مثلا به ما میگن گاهی فرشته ای اومده شما باید سه تا آرزو کن برآورده میشه، یه آرزو بکن برآورده میشه، که طرف گفت من یه آرزو میکنم، گفت یه آرزو میکنم اون که هر آرزویی بکنم برآورده بشه. فاطمه اومد بهش میگن هر چی میخواهی بخواه، افسانه هم نیست، از خزانه عالم منشأ قدرت داره این پیام میاد. میگه که هیچ نمیخوام، تمام ذهن من مشغول لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم، هیچ نیازی جز نگاه کردن به جمال خدا من ندارم. من اصلا مات زیبایی خدا هستم، هیچی دیگه تو چشم منو پر نمی کنه و دل من رو. لذتی که از خدمت حضرت دوست میبرم من رو از هر خواهشی باز داشته است. پیامبر میگن که هیچ نمیخوای؟ میگوید نه پدر، جمال خدا مرا کافی است. این انسان خیلی انسان بزرگیه، یعنی واقعا اون مدالی که پیغمبر میزنه به سینه فاطمه که میگه که، اینکه پیامبر دست فاطمه رو میبوسه، دست دخترش رو میبوسه، نه به عنوانی که یه پدری دست دخترش رو از رو محبت و عاطفه ببوسه فقط. فاطمه خودش مستقل از پدر و شوهرش، مستقلا خودش کانون آفرینشه، خودش یه انسان کامله که ظرفیت‌های انسان کامل رو با عظمت‌های وجودی خودش پر کرده. به همون 18 سال، 18 سال کافیه. خیلی از ما 80 سال و 50 سال و 100 سال و 150 سال گاهی و بعضیا ممکنه عمر بکنن، یک لحظه در تمام این زندگی قابل افتخار نیست. زندگی و عظمت زندگی به طول زندگی نیست، به ارتفاع زندگی است. زندگی فاطمه کوتاه بود اما ارتفاعش خیلی زیاد بود. شما تو تاریکی اگر ولو یک لحظه یک نور بدرخشه، چون یه سوال که پیش میاد اینه که آخه دختری که به روایت مشهور 18 سال بیشتر زندگی نکرده چطور میخواد رهبری کنه ما رو؟ چطور میگه رهبری او برای تا ابد کافی است؟ جواب اینه که 18 سال هم زیاده برای انسان کامل. تو تاریکی و ظلمات اگر نور یه لحظه کافی است بدرخشه، یعنی شما تو تاریکی تو بیابون گیر کردید، جهت رو گم کردید، یه لحظه کافیه یه نور بدرخشه و او رو ببینید، همون کافی است، شما جهت رو پیدا میکنید. فاطمه 18 سال دست کم درخشید. تمام ظرفیت های وجودی یک انسان کامل رو به نمایش گذاشت و اینا کم نیست. البته فرصت تجلی پیدا نکرد این نور. کاش فاطمه 60 سال 70 سال زندگی میکرد، کاش فاطمه در دورانی که حکومت در دست امیرالمؤمنین بود ایشون به عنوان همسر خلیفه و رهبر تو جامعه بود، کاش فاطمه رو تو شرایط هم میدیدیم. فرصت نشد که فرصت ندادن که فاطمه تجلی کنه. بیشتر از 18 سال تحملش نکردن، 23 سال حد اکثر، 28 سال. ولی تو همین بنابراین سوال بعدی که چطور یه دختر 18 ساله با عمر کم رهبر ما میتونه باشه، عرض کردیم که ارتفاع زندگی اگر زیاد باشه طولش مهم نیست و در همون 18-20 سال همه اون چه که باید میکرد و میگفت کرد و گفت. نشون داد که اولا جدا، چون زن رو گاهی فقط به عنوان مادر و همسر و خواهر و اینا حساب می‌کنه، خود زن به عنوان یک انسان مستقلن، با قطع نظر از اینکه دختر کیست، مادر کیست و همسر کیست، خود زن مستقلن به عنوان یک انسان. فاطمه یه مانور بسیار زیبایی در مقام زن بودن داد و بعد نشون داد که یک دختر با پدر، یک همسر با شوهر، یک مادر با فرزندان، یک زن با جامعه، با مردان و زنان دیگه چطور رفتار میکنه، رابطش با مقولات مثل علم و معرفت، مثل عبادت و تربیت، سیاست و حکومت چجوریست، با محرومین و فقرا، با دوست و دشمن، در دوران فقر و در دوران غنا، در دوران عزت و در دورانی که تحت فشار بود، در همه دورانها فاطمه امتحان پس داده. حجاب و عفت در بیرون خانه و زیبایی و عطر و ظرافت و زنانگی در داخل خانه برای شوهرش و زیباترین صفات مادری برای فرزندانش. مسائل اصلی زندگی تعدادشون خیلی نیست، زیاد نیستن، اهمیتشون زیاده و تکرار میشن. شما کافیه تو 5 تا صحنه یه شخصیت تجلی بکنه، عظمتشو بفهمید، دیگه لازم نیست 100 بار اون صحنه تکرار بشه. فاطمه در 18 سال صحنه های اصلی زندگی یک انسان رو و یک زن رو کاملا به نمایش گذاشت. البته خیلی از آثار و روایاتی که از سیره حضرت فاطمه است اونا رو متاسفانه محو کردن، ولی اونی هم که دست ما رسیده کم نیست برای درس آموزی. البته بیشتر هرچی بود بهتر، اما کم نیست. شعرهایی که حضرت فاطمه سروده که ده ها یا صد ها بیت از اشعار حضرت فاطمه هست، سخنرانی هایی که حضرت فاطمه داشته، دست کم 2 یا 3 سخنرانی حضرت فاطمه، بخشایش تو تاریخ هنوز محفوظ مونده که من به یکیش اشاره میکنم، به بخشیش، و جلساتی که با دختران و زنان مدینه داشت به عنوان یک معلم بزرگ در سیاست، در حکمت و معرفت و تربیت، و بعد حضور سیاسیش تو صحنه حضرت فاطمه در شرایطی که فشار سیاسی اونقدر زیاد میشه که علی ابن ابی طالب خانه نشین میشه، فشار اونقدر سنگین میشه که علی خانه نشین میشه، فاطمه از خانه بیرون میاد. اونجا داره که صدای اذان میامد، حضرت فاطمه به علی میگه که تو خط شکن تمام عملیات های زمان پیامبر بودی، در جنگ بدر و احد و خندق، همه جا تو بودی، اینا میترسیدن، تو خط رو میشکستی بعد همه دنبالت میامدن، ولی امروز مثل جنین، اصلا تعبیر جنین داره هست زرا، مثل جنین که زانوشو بغل گرفته، مجبور شدی گوشه خانه زانوتو بغل بگیری و مثل جنین در گوشه خانه زانو بزنی. اونجا داره که صدای اذان آمد، میآمد همون موقع صدای پیامبر آمد، در اذان نام پیامبر برده شد. حضرت امیر به فاطمه گفتن که نحوه حرف زدن اینا با هم دیگه خیلی جالبه. مثلا حضرت امیر وقتی فاطمه رو صدا میزنه میگه به نفسی انت، یعنی جانم به فدایت. حضرت زهرا وقتی علی رو صدا میزنه میگه روحی لروح کل فدا، روح من فدای تو. طرز حرف زدن این زن شوهر با هم دیگه اولا یعنی یه بار اینا با هم دیگه بدون رعایت ادب با هم صحبت نکردن. حضرت امیر به فاطمه میگه که اگر میخواهی نام پدرت، نه به عنوانی که پدرت توست، نام پیامبر خدا بر معزنه ها بماند و اسلام ریشه کن نشه، من امروز باید سکوت کنم. حضرت فاطمه میگه اما من تکلیف دیگری داره. روزی که علی خانه نشین میشه، فشار سیاسی اونقدر زیاده که علی تو خونش میشینه، اون روز فاطمه از خانه بیرون میاد. اولا تو خیابون، تو کوچه که خانوما میان اطراف ایشون، همسایه اینا، شروع میکنه یه سخنرانی برای اون خانوما، خیلی تکان دهنده است. بعد میره به مسجد مدینه جلوی بزرگان انصار، مهاجرین، بزرگان جهان اسلام، خوب و بدش که نفسای همه هم بریدن، یه سخنرانی داره از زهرا که یه بخشش تو تاریخ ثبت شد. اولا زیبایی عبارات، یکی از ادبای اهل سنت میگه اگر یه هیئت ادیب کارشناسی تو ادبیات عرب 6 ماه بشینن که فقط این تعابیر و جملات به این زیبایی رو سر هم بکنن، معلوم نیست واقعا بتونیم. ادبیاتش بسیار زیباست، جزء نثرهای شاهکار ادبیات عربه. وقت ایشون که ننشسته یک متن سخنرانی قبلا تهیه کنه بعد بره اونجا، دورانیه که فاطمه از چشم خون گریه میکنه، اون فشارهای روانی و فشارهای سیاسی، تو اون شرایط آمده این سخنرانی رو کرده، و بعد نکاتی که توش هست. سوال دیگه اینه که چطور بعد از عرض کردم یک هزار زندگی امروز ما رو فاطمه میخواد رهبری کنه؟ جواب اینه که مسائل زندگی و بحرانهای انسانی کاملا بحرانهای تکراری هست. اونه که هزار سال پیش برای زنان رذیلت و فضیلت بود، برای زنان امروز هم همونا رذیلت و فضیلته، به دلیلی که وقتی قصه اونا رو میگن همه خوبا و بدا احساس همزادپنداری میکنیم، میبینیم انگار مسئله ماست. زنان هزار سال دیگه مطمئن باشید این مسائل و مشکلات رو دارن بازم. البته ابعاد متغیر زندگی چه زن چه مرد اون ابعادیست که باید درش اجتهاد کرد. فاطمه از ما قشریگری و تقلید مو به مو و کورکورانه ظواهر زندگی رو نمیخواد، از ما میخواد این ارزش ها و روش ها رو بیاموزیم و اونها رو به حسب موقعیت خودمون در زندگی و دوران خودمون اعمال کنیم. و یه نکته دیگه که تذکری که به نظر من به نظر به همه رسانه ها و به همه کسایی که مجالس و محافل مذهبی رو اداره میکنن باید داد، فاطمه رو چرا فقط بین در و دیوار میبینیم؟ تنها نقطه از زندگی فاطمه که تو ذهناس هراج به او بحث میکنن او دوران است که ایشون بین در و دیوار گیر کرده، بهش حمله کردن، فرزند ایشان محسن سقط شده و دورانی که تلخترین دوران زندگی فاطمه و دوران تاریخ اسلام واقعا. ولی فاطمه رو فقط بین در و دیوار متوقفش نکنیم. کسی فکر نکنه مشکل فاطمه مشکل فدک بوده فقط، مشکلش مشکل اصلیش مشکل فدک یا تیک زمین بوده. کسی فکر نکنه اینا بهانه است، چون دنیا رو به فاطمه عرضه کردن و پس زد، گفت هیچی نمیخوام. وقت برای فدک میاد گریه کنه؟ فدک و اون مسائلی که پیش آمد سمبل یه حقوق بزرگتری بود و یه حق بزرگی بود که داشت پامال میشد و فاطمه باید اونجا صداشو بلند میکرد. کمترین مشکل فاطمه به نظر من جان محسن یا سیلی خوردن از دست کسانی بود که روزی به در خانه او تبرک میجستند. فاطمه رو موضوع فقط روزخانی نباید قرار داد، باید به فاطمه فکر کرد و زندگی و آثار او رو دوباره مورد کالبد شکافی و تجزیه قرار داد و دید که از کدوماش چجوری امروز باید استفاده کرد. و من مطمئنم نکات زیادی در این زندگی به دست خواهد آمد، البته مشروط به این که بحران اصلی ما و زنان ما بحران انسان شدن و دغدغه اصلیشون دغدغه تکامل انسانی باشه. و الا زنانی که از اساس به دنبال زندگی از یک نوع دیگه‌ای هستن حتما فاطمه به دردشون نمیخوره، حتما به دردشون نمیخوره. زنایی که بزرگترین بحران زندگیشون بحران لباس و تلاست و اخیرا یه بحران دیگه هم اضافه شده، بحران دماغ، چون من شنیدم بیشتر جزو آمار بسیار بالای جراحی تو تهران جراحی بینی خانوماست که تو دنیا رکورده. حالا خانوما آقایون هم هستن، خب چه فرق؟ من اینجا الان در موضع بحث جنسی و آقایون هم همینطور، فرق نمی کنه جامعه ای، چه آقایون چه خانمایی که بحران بزرگشون بحران دماغه، یعنی دماغ تو صورت سنگینی میکنه، تمام ارزش او به اینی که به ابعاد دماغش مربوطه، حتما این جامعه نمیتونه راهی به سوی کمالات پیش بره. جامعه ای که بیشترین بحثایی که تو محافل مردانه یه جور، محافل زنانه یه جور، مربوط بشه به صرفاً همین حدود، اینا حتما البته فاطمه هیچ ضرورتی نداره اصلا اسم فاطمه رو ببریم. اما زنانی که تو میدونی تو این با این فرهنگ که بین بخشی از زنان ما و مردان ما حاکمه، نه همه، حالا یه بار کسی برای بیماری یا برای زیبایی به تعبیر خودش حالا در یک حدی، اما وقتی که تبدیل میشه به یک مد، به یک چیزی برای تفاخر، اینا دیگه واقعا نشانه انحطاطه یه جامعه است. یعنی جامعه ای که و چه زن چه مرد، زنانی که مسائل اصلی زندگی رو دیگه نمیبینه، مسئله اصلیش دیگه مسئله تکامل او، تکامل انسانی او، رشد علمی او، رشد فضائل اخلاقی او دیگه نیست. این طبیعی است که هیچ احتیاجی نه به فاطمه و نه به هیچ الگوی دیگه نداره، نبایدن برش تحمیل کرد چیزی رو. وقتی که فرق مشکل اصلی رو با مشکل فرعی نفهمید، گفتن یه آقای نصف شب خانومشو از خواب بیدار کرد، گفت که دزد اومده تو خونه. خانوم اول پرسید که کجاست، کدوم اتاقه؟ آقای گفت که تو اتاق پذیرایی فکر میکنه. یه گفت بابا خاک عالم بودید، الان با کفشش رفته رو فرشا، فرشای اتاق پذیرایی کثیف نشه. یعنی اونی که اول به ذهنش میاد فرش اتاق پذیرایی، اصل مسئله اصلا به ذهنش نیاد. اگر فاطمه حتما برای یک چنین قشری از زنان، یک چنین قشری از زنان حتما به فاطمه نیازی ندارن، اما اون بخش از زنان که تو جامعه ما به حمدالله تعدادشون بسیار زیاده، زنانی که بزرگترین نمادهای تکامل انسانی رو به نمایش گذاشتن، زنانی که در فضیلت و معرفت و حقیقت بر مردان سبقت گرفتند، زنانی که دغدغه‌شون دغدغه علم و فضیلت و رشد و عدالت هست، زنانی که در صحنه جهاد برای عدالت با تمام قوا حضور پیدا کردند و از حقوق مظلوم و محروم دفاع کردند، این زنان، زنان برجسته، زنانی که به دنبال صعود از قله تکاملن، حتما فاطمه به دردشون میخوره، به فاطمه نیاز دارن. اما اگر زندگی رو اونقدر کوچیک و حقیر گرفتیم که بزرگترین معزلش نحوه آرایش و مدل لباس و عمل بینی است، اگر زندگی اینقدر کوچیک میشه که بزرگترین معزلش اونه، حتما باید اول در رابطه با ابعاد او زندگی فکری برداشت. اون زندگی خیلی کوچیک و دو درسه، باید این فضا رو شکست، این دیوار رو شکست، زندگی فراختر بشه. البته اسلام نسبت به زیبایی به خصوص در مورد زن تأکید بسیار داره، چون بعضیا علیه مد و تجمل اینا که حرف میزنن این تفکیک رو نمیکنن که کجا. ما هم در آیات هم در روایات تأکید بسیار زیادی روی مسئله زیبایی زن، جاذبه های زنانه، آرایش زن و رعایت همه اون چیزهای که مربوط به جاذبه های زنانه است تأکید بسیار زیادی شده روش، اما براش حریم نگه داشته شده. جاش باید معلوم بشه، جاش تو خیابونه یا تو خونه برای همسره، ولی وقتی جاش و جایگاهش درست رعایت بشه، مطلقا نه این که اسلام نمیخواد بین زن و زیبایی فاصله بندازه، اصلا اسلام تصریح میکنه در روایات ما که زیبایی جزء ذات زنه و این جاذبه زیبایی و زیبایی طلبی و زیبایی شناسی نیرویی است که در زنان به مراتب قوی تر از مردانه. اصلا بعضی زیبایی ها رو مرد واقعا متوجه نمیشه، ولی قدرت درک زیبایی شناختی زن در بعضی حوزه ها از مرد بسیار قوی تره. اسلام بین زن و زیبایی هیچ وقت نمیخواد فاصله بندازه. تو روایات حتی راجع به جزئیات مسائل آمیزش زن و شوهر توصیه هایی میشه که اصلا تو محافل عمومی قابل گفتن نیست واقعا. باید هر کسی خودش بره فقط بخونه. که نحوه جاذبه، ایجاد جاذبه زن برای همسرش در مورد هر دو، در روایت آمده که مرد برای زن و زن برای مرد، همسر زن و شوهر باید برای همدیگه خودشون رو معطر کنن، باید به خودشون برسن. و در مورد آرایش زن کاملا توصیه شده، حتی تو روایت تعبیر جاذبه های زنانی مثل اشوه اصلا تعبیر آمده در موردش که میگه اصلا مستحب میکنه و گاهی واجب میکنه تو روایت. متا کجا؟ تو خونه. جنسیت زن مال تو خونه و برای همسرشه. از خونه که بیرون میاد زن و مرد انسانند، نه نرن نه ماده، همه انسانند. و اصلا حجاب آمده برای که زن بتونه تو جامعه حضور انسانی پیدا کنه، چون حجاب مال تو خونه که نیست، حجاب مال تو خیابونه، یعنی عرصه عمومی نه عرصه خصوصی. حجاب مال تو خیابونه، حجاب میاد یک حریم ایجاد میکنه برای زن تا زن بتونه وارد عرصه سیاست، اقتصاد، علم، فرهنگ و تعلیم و تربیت بشه. اصلا اسلام حجاب رو که واجب میکنه بر زن و مرد، علتش که میخواد زن تو جامعه حاضر بشه، متا حضوری انسانی نه حضور مؤنث. وقتی حجاب نبود زن و مرد که با هم مواجه میشن، اولین بعدی که به چشم اینا میاد بعد مردانگی و زنانگی اوناست. یعنی اون اول جلجل وقتی یک زنی برهنه یا نیمه برهنه ظاهر میشه، اول چیزی که به چشم مرد میاد تو ادارش، تو دانشگاهش، تو خیابون، تو تاکسی، اول چیزی که به چشم مرد میاد انسانیت اون نیست، زنانگی اوست. و اسلام میخواد این زنانگی حریم داشته باشه و الا من ای در این قضیه نشده. اون اتفاقاتی که بعد از پیغمبر افتاد که حالا واردش نمیخوام بشم، شما همه شنیدید و قضایای برخورد با حضرت امیر و برخوردهای خشنی که شد و حمله به خونه و مسائلی که شد و اینها، و حالا حضرت امیر گفتم تو خونه حضرت فاطمه، حالا اومده مسجد، همه نشستن بعد از اون اتفاقاتی که افتاده تو صحنه سیاست و قدرت. فاطمه زهرا رو میکنه به بزرگان جهان اسلام، مهاجرین و انصار و همونایی که علی رو خانه نشین کردن و دیگران، داره با اونا صحبت میکنه. البته ترجمه ای که من اینجا کردم ترجمه خیلی ضعیفی است، یعنی اینا واقعا زیبایی تعابیر فاطمه رو درست نشون نمیده، ادبیاتی که ایشون به کار برده ترجمه خوبی نیست، ولی من برای که به سرعت اینا رو نوشتم عرض میکنم، گزینشی است از اون سخنرانی. رو میکنه به مردم که مردم در روزهای نخست این نهضت و نبرد ما بسیار جنگیدیم و مصیبت دیدیم تا دهان شما به کلمه اخلاص باز شود. به برکت آن مجاهدان روسپید و نورانی که شکمهایشان از گرسنگی و جهاد به پشت چسبیده بود، شما با آفتاب حقیقت رو در رو شدید. شما پیش از بعثت بر کنار پرتگاه آتش بودید، مثل جرعه ای آب و لقمه ای غذا در دسترس هر از راه رسیده ای. هر کس میخواست دست روز شما دراز میکرد. شما از خودتون نمیتونستین دفاع کنین. شما یک ملت و قوم ذلیلی بودید و چون آتش زنه ای اگر روشن میشدید فورا خاموش میشدید. شما لگدکوب آبران بودید، از آب گندیده کنار جاده ها می آشامیدید. غذای شما پوست جانوران مردار بود. همین عرب سوسمار خور که میگن شما یه همچی جامعه بدوی عقب افتاده بدبختی بودید قبل از بعثت. نه امنیت، نه قدرت، نه معرفت، نه عزت، نه ثروت، نه عدالت و نه اخلاق. شما ذلیل و تحقیر شده بودید و هر ساعت می ترسیدید که از جایی به شما شبیخون زنند و غارتتان کنند تا خدا به دست محمد نجاتتان بخشید. بعد یه جاش جلو میاد که میخواد سر قضیه کودتایی که شده بحث بکنه. ایشون میگه که اولا اینجا هیچ جا نمیگه شوهر من شوهر من. اینجا میگه اصلا من به عنوان همسر علی حرف نمیزنم، من به عنوان یک کسی از امت اسلامی حرف میزنم. نمیگه شوهرم، میگه علی. اینجا دیگه توی سخن هیچ جا شوهرم نمیگه، میگه اصلا من به عنوان زنش صحبت نمیکنم. میگه که ادامه میدم و میگه که هر جا خطر جدی بود و شما عقب مینشستید، پیامبر خدا علی را به حلقوم جنگ میفرستاد و او آقای اولیاء خدا بود که با شمشیرش فرق فتنه را میکوبید و در راه حقیقت و عدالت از هیچ ملامتی نمیترسید، در حالی که شما در عیش و رفاه و خوشی بودید و همواره منتظر فرصت بودید که چه وقت اوضاع علیه ما میشود. هنگام خطر میگریختید و ما را تنها میگذاشتید تو زحمات انقلاب و جنگ و مسائلی که بود. بعد میاد باز ادامه میدن، حالا من اینا رو دیگه نمیخونم. اونجا میگن سپس پیامبر رفت و هنوز جنازه او روی دست ما بود و دهانه زخم او به هم نیامده بود و دفن نشده بود که شما شیطان را به میهمانی خانه هایتان فراخواندید و راه رفته را برگشتید. راهی که 23 سال زحمت و تلاش و جهاد و شهادت شد که اومدیم، اون راه رو برگشتیم. آری پس از مرگ احترام برای کسی نمیماند. اشاره به انحرافات و ائتلافاتی که با دشمن کردن و استحاله هایی که تو یاران به وجود آمد. و بعد فرمودن که کتاب خدا را با آهنگ خوش و با قرائت میخوانید ولی مزامین و تذکرات آن را پیش چشم نمیگیرید. میدانم دردتان چیست. حالا شما اون فضا رو تصور کنین ها، فکر نکنید توی یک شرایط عادی توی کنفرانس داره سخنرانی، اون فضا رو در نظر بگیرید. یه فضای سرکوب. میدانم دردتان چیست. شما به تنپروری و عیاشی و مستی قدرت پس از پیروزی گرفتار شده اید و عادت کرده اید. شما به رفاه و عیاشی خو کرده اید. مردم و فقرا را از یاد برده اید. امام راستین را از حاکمیت رانده اید و با رفاه و زندگی های طبقاتی خو کرده اید. ای خوش گذرانان خودخواه، همه دستاوردهای گذشته را به باد دادید. این تعبیر ببینید خیلی جمله زیباست. میگه همه اون چه به آن گوارایی، همه اون ارزش ها که به آن گوارایی به دست پیامبر نوشیده بودید بالا آوردید. همشو اون گوارایی نوشیده بودید، همه رو استفراغ کردید. آنچه بعد آخر سخنانشون هم میگن که آنچه گفتم گفتم با آن که میدانستم تکان نخواهید خورد. این آنچه دیدید دود دلی سوخته بود که از سینه برآمد. هان اینک این شتر قدرت بر آن سوار شوید، اما بدانید که این شتر مجروح است و پای آن تاول زده و ننگ آن برای همیشه خواهد ماند. مردم، من دختر همان مردی هستم که شما را از عذاب آتش که در پیش است خبر داد. چرا به دنبال هر صدایی راه میفتید؟ به خدا سوگند اگر حکومت دست علی می بود، حق هر کسی به او می رسید و هیچ ستم دیده و له شده ای در این جامعه باقی نمی ماند و هر کسی دستاورد رنج خود را می چید و تشنگان عدالت را سیراب می شدند. این شتر را او چنان سالم به مقصد می رساند که به هیچ کس رنجی نرسد. علی اگر به حاکمیت می رسید از اموال مردم و فقرا برای خود بر نمی داشت. و آن روز زاهدان از اهل دنیا تشخیص داده می شدند و راستگویان از دروغگویان. اما از این پس بازی های روزگار را یکی پس از دیگری ببینید و نسل های بعد بیشتر از شما خواهند دانست که با حذف حکومت علی چه بر سر امت اسلام خواهد آمد. من برای شما متاسفم، متاسفم که نطفه فساد بسته شد و حال باید منتظر مان تا چه وقت این بیماری کل پیکر جامعه و حکومت را بگیرد و به کلی از پای در اندازد. از پستان این شتر به جای شیر خون بدوشید و زهری که به سرعت از پایتان در خواهد آورد. از این پس روی آرامش و عدالت را نخواهید دید. آماده آشوب‌ها و ستم‌ها و ناامنی‌ها باشید که پی در پی بر سرتان خواهد آمد. بشارت باد شما را به شمشیرهای کشیده، جنگ‌های داخلی پی در پی و به هم ریختن نظام اجتماعی و دیکتاتوری و استبداد ظالمان. اصلا تعبیر استبداد دوران زهرا میگن که ابشروا بسیف صارم و سطوة معتد قاشم و هرج شامل، هرج و مرج و استبداد من الظالمین. منتظر استبداد ستمگران پس از این باشید که حقوق شما و سهمتان از زندگی را هرگز بدان حد که حق شماست به شما نخواهند داد. خیلی متشکرم. سلام درست. دستم بزن، دستم بزن. خیلی عذر میخوام، وقت شریف شما رو گرفتم.